أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. سلام و صلوات و درود و رحمت و خیرات و مغفرت و برکات الهی بر همه شما عزیزان. هدیه محضر مقدس آقای امام زمان علیه السلام صلوات بلند خط بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد. خب، بحثمون در مواضع تکبیر که در مورد نماز بود، فرمایشی از امام کاظم علیه السلام بود. قرار شد که دو تا چیز رو هم توضیح بدیم براتون، یکی عظیم در رکوع و اعلا در سجده. فهمت که فلما ذکر ما رعا من عظمت الله ارتعدت فرائصه فبترکه علا رکبته. پیامبر همین که به معراج رفت، به اون نزدیکی رسید به خداوند تبارک و تعالی، اون چه که از عظمت خدا اونجا دید، بدنش به لرزه افتاد. پیامبر، این که میگیم پیامبر بدنش به لرزه افتاد، بدن پیامبر با بدن ما یکی نیست. بدن پیامبر یه بدنی هست که قدرت دریافت وحی رو داشته. گاهی وقتا وحی چنان سنگین بوده که پیامبر تا دم مرگ میرفته. یه شوخی نیست که یک کسی بخواد وحی رو از اون عالم دریافت بکنه، از حال میرفته گاهی وقتا، اینقدر سنگین بوده وحی. و بدن نبی هم یک بدن فوق‌العاده قوی و قدرتمند بوده. و حالا شجاعت پیغمبر که دیگه بماند، شجاع‌ترین فرد امتش بوده. امیرالمومنین علیه السلام با اون شجاعت که بهش میگن اسدالله الغالب، میفرماید در جنگ وقتی به ما فشار میومد، پشت پیغمبر خودمون رو نگه میداشتیم و پیغمبر نزدیکترین افراد به دشمن بود در جنگ. حالا این پیامبر با این قدرت، با اون روح، با اون عظمت که روحش عظمت دریافت وحی رو داره و اون معراج رو داره، میگه اونجا پیامبر به لرزه در آمد، اندامش به لرزه در آمد. فبترک علی رکبته، به زانو در آمد پیامبر، اون عظمت رو که ملاحظه کرد. و اونجا یه دفعه اخذ یقول شروع کرد به گفتن سبحان ربی العظیم و بحمده. این منزه است، پاک است پروردگار عظیم من و من به ستایش او هستم. فلما اعتدد من رکوعه قائما نظر الیه فی موضع اعلا من ذلک الموضع. موقع دیگه حالش بهتر شد و بلند شد و ایستاد، یه دفعه خدا رو در یک موضعی خیلی بالاتر از اون موضع قبلی ملاقات کرد، اون عظمت رو در موضع دیگری دید. خر علی وجهی و جعل یقول، همین افتاد با صورت روی زمین پیامبر. خر علی وجهی، به رو افتاد و شروع کرد به گفتن سبحان ربی الاعلا و بحمده. این چیزیست که ما برای ما هم در نماز باید این حواسمون به این عظمت باشه. گاهی وقتا انسان روی نادونی و نفهمیش چیزی رو میبینه، دقت نمیکنه، تعمق نمیکنه، آسمون رو میبینه، دقت نمیکنه که این یعنی چی. ستاره ها و کیهان ها و کهکشان ها رو میبینه، متوجه نیست یعنی چی. صدها میلیون کهکشان در این آسمان هستند، میلیاردها سال نوری بعد دارن، متوجه نیست یه نفر اینو خلق کنه، بیافرینه، اداره بکنه یعنی چی. کراتی مثل زمین که یک قطره در اقیانوس آسمان هستن رو خلق میکنه و روش این همه انسان، میلیاردها انسان. زمین الان خودش حداقل 12 میلیارد ساله که این زمین هست، 12 میلیارد ساله که این زمین هست و هی نسل به نسل انسان آمده روی این زمین و رفتن. ما آخرین نسلیم به قول امام باقر که در 15,000 سال بیشتر سابقمون نیست. 15,000 سال، شما این 15,000 سال رو بذارید در مقابل 15 میلیارد سال ببینید یعنی چی. امیرالمومنین علیه السلام عرض کردن قبل از آدم کیا بودن روی زمین؟ فرمود آدم. عرض کردن قبل از اون چی؟ فرمود آدم. گفتن عقب حضرت فرمود تا شبم که من بگید میگم آدم، تا صبحم که بگید میگم آدم. خداوند همیشه دائم الخلق دیگه، یا دائم الفضل. اسم یکی از اسمای خدا دائمه. دائم یعنی جوششش، جودش، خیراتش، برکاتش همیشگیست. اینجور نبوده که خداوند از اول خداییش که ما نمیدونیم اول نداره دیگه، بیکار بوده، بعد مثلا 15000 سال پیش گفته خب حالا ما یه خلیفه رو زمین بذاریم. اینجوری نیست داستان. و همه کرات و آسمان‌های دیگه هم معطل همین یه فسقلی زمین ما هستن، یه ارزن ما هستن تو فضا. نه، بی نهایت مخلوقات، موجودات، ساکنان مختلفی تو این آسمان‌ها و زمین به شکل‌های مختلف خداوند خلق کرده و خلق میکنه و کل یوم هو فی شأن. عظمت رو انسان باید فکر بکنه در موردش. من باز خواهش میکنم شما تو سکوتاتون، تو خلوتاتون، تو مسافرتاتون، موقعی که کوه میرید، دریا میرید، هر جا میرید به این یک کلمه خیلی فکر بکنید، عمق بدید، دلتون رو باز بذارید، بذارید با بال خیال پرواز بکنید. حالا انشاءالله راجع به آزادی خیال و لذت‌های خیالی جلسات اردوی بعدی بحث داریم مفصل. آزاد بذارید و بذارید بره 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 تا این عظمت رو انسان درک بکنه. این شفای قلب همه ماست، درک عظمت. خب حالا این در عظمت رو درک میکنه، انسان باید که به رکوع بره، در تعظیم کنه در مقابل خداوند با این اندام بی نهایت کوچکش در مقابل اون عظمت خم بشه و بگه سبحان ربی العظیم و بحمده و بیسته و به رو بیفته به زمین و عاشقانه پاشو بذاره رو سرشو بذاره رو پای خدا و بگه سبحان ربی العلی و بحمده اعلی. خب فلما قال سبع مراتن، هفت مرتبه که اینو گفت، سکن ذالک الرعب، اون رعب پیغمبر آروم شد دیگه، اون ترسش، اون هیبتی که افتاده بود تو قلبش آروم شد. بعد فهمید فلذالک جرت به سنت، برای همین هم دیگه بعدش برای پیغمبر این سنت شد که امتش این رو بگن سبحان ربی الاعلی و سبحان ربی العظیم. وجوه دیگری هم برای این دو ذکر گفته شده که انشالله به موقعش انشالله یعنی جای دیگه اگر برسیم. خب روایت بعدی باز از وجود مقدس امام رضا علیه السلام هست. میفهمد که فضل ابن شازان از حضرت و علل ازش سوال میکنه. علل که میگم چند تا کتاب هستی که علل الفرا، علل الشرایع هستش که از شیخ صدوق هست، عیون اخبار و رضا هست که باز از شیخ صدوق هست و بهار الانوار. در اونجا ازش سوال میکنه، یه مجموعه هست خیلی قشنگه، این کتاب رو حتما بگیرید مطالعه کنید از وجود مقدس امام رضا علیه السلام. ازش سوال میکنه راجع به همه این چیزایی که ما در دین داریم، هر چیزی که در دین داریم سوال میکنن که این یعنی چی، این مثلا تکبیر چیه، نماز چیه، رکوع چیه، غسل چیه، وضو چیه. همه رو دونه دونه حضرت دلایلش رو توضیح میده برای ما. خیلی زیاد علل و شرایع، از اسمش معلومه دیگه، علل اون چیزایی که تشریع شده. حضرت در این باره وقتی ازش سوال میکنن، حضرت میفهمد ان قال قائلون فلما جعلت التکبیر فی الاستفتاح سبع تکبیرات، چرا گفتن هفت تکبیر اول بگید؟ قیل انما جعل ذلک لان التکبیر فی الرکعه الاولى التي هي الاصل سبع تکبیرات. خب حضرت میفهمد که این هفت تکبیر برای این مقرر شده چون در رکعت اول نماز که اصل هست هفت تکبیر گفته میشه که تکبیر آغازینش همون تکبیرت الاحرام هستش و یه تکبیرم قبل از رکوع هستش، دو تکبیرم که در سجده داریم میگیم الله اکبر، میریم به سجده دوباره با میگیم الله اکبر، باز میریم سجده، و یکی هم به اصطلاح این دو تا تکبیر هستش که ما میگیم و یکی هم برای رکوع هستش، دوباره دو تا تکبیرم که برای سجده در رکعت دوم به جا میاریم که میشه هفت تا مجموعه. خب حضرت اینا رو دونه دونه میشماره، میگه این هفت تا است، میگه این هفت تا فاذا کبر الانسان اول از صلات سبع تکبیرات فقط احرزت تکبیر کلهو. میفهمد خدا اگه کسی هفت تا تکبیر رو اول گفت به اون فضیلت تکبیر و اهمیت تکبیر رو احراز کرده، اون همه رو گرفت، همه اون تکبیرات رو دریافت کرده هفت تا رو. حالا خیلی وقتا افراد هستن موقع نماز تکبیرات احرام شارو میگن ولی هفته دی بعد اون بقیه رو نمیگن دیگه، میگه حالا این ور بگید اون هفته رو که جای اونی که در نماز هست و جاشو بگیره، قشنگ براتون به اون فضیلت برسید، احرزت تکبیر اون رو بگید. خیلی اینجوری نیستن که مثلا بگن الله اکبر الله اکبر، میرن دیگه همونجوری نماز رو میخونن و انجام میدن. که اگه اینو گفتی اونا هم گفتی بازم بهتر، چه بهتر. حالا فان قال فلمه یرفع الیدین فی التکبیر، چون دو تا دست رو در تکبیر بالا میبرن، میدونی که این که واجب نیستش، دو تا تکبیر در نماز بالا بردن واجب نیست. شما همونجوری که بدوایسید بگید الله اکبر، به خصوص اونجایی که نماز دارید میخونید، نماز جماعت، حالا آقا هم تو رکوعه، دید بعضی ها همینجوری هستن تازه وای میسن نیت بکنن، همینجوری دوباره وای میسن آقا تو رکوع هستش، یه چند بارم یا الله میگن نمیرسن دیگه. آقا دویدی بیاد مهرت هم نمیخواد بذاری زمین، تا اومدی همون بیست بگو الله اکبر، فقط بگو، دستتو لازم نیست بیاری، این مستحبه واجب هم نیست، تا اومدی بیست بگو الله اکبر، برو برکو، بعدم که رفتی سجده مهرت هم کف دستت هست میذاری میری سجده میکنی دیگه. حالا یه بار خم میشن مهر میذارن، یه بار بلند میشن نیت میکنن، بعدم نیتشو میگن آخ نشد یه بار دیگه بگیم وسواسی ها اینجوری هم دیگه، آقا چهار رکعت رو تموم کرده هنوز نیت نکرده، نیتش نگرفته. خب حالا اصلا سوال میکنن چرا این تکبیر دو تا دست ما بالا میبریم؟ فلما یرفع الیدین فی التکبیر قیل لان رفع الیدین هو ضرب من الابتهال و تبتل و تضرع، به 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 به، فاحب الله ان یکون العبد فی وقت ذکر له متبتلن و متضرعن و مبتهلن و ان فی رفع الیدین احضار النیه و اقبال القلب علی ما قال و قصده. میگه شماها وقتی که دستتون رو بالا میارید این حالت امر تلقینی هست، امر روانی هست. حضرت میگه خیلی هم قشنگ میگه که در واقع بلند کردن دست نوعی التماس و درخواست و زاری هستش، انسان دستش رو میاره بالا درگاه خداوند تبارک و تعالی، خدا دوست داره که بندهش در هنگام نیایش و یاد کردن او به حال زاری و التماس و درخواست باشه. چرا دوست داره؟ چون ما عین فقریم و یک کسی که حقیقت خودشو ظهور میده و تکبرهای درونی خودشو بیرون میریزه کنار میذاره، حقیقت خودشو که عین فقر هست نشون میده، به حقیقت نزدیکتره و زودتر دریافت میکنه. کلن هر کس به منهای خودش، اینو دقت کنید، تو اردوی قبل گفتم تو بحث اخبات، هر کس وقتی میخواد نماز بخونه به یکی از این چهار تا شهرش توجه کنه منفور میشه، مثل شیطان رانده میشه، این قلبش قفل میشه سر نماز. باید تمام چهار تا من تو سر نماز با تکبیر بزنی بیرون، که حالا مفهوم چهار تکبیر که میگه که به مرده میزنن یه بعدا اشاره توضیح میدیم، نمیرسیم دیگه اینجا، یه بخشی از تکبیر هم میمونه برای اردوی بعد، که انسان منهای چهارگانه خودش رو فراموش کنه در نماز، فقط اون من اصلی باشه و خدا. اگه با شخصیت من مالیش بره سر سجده، یا با شخصیت بدنیش و ورزشیش و نمیدونم گیاهیش، یا شخصیت حیوانیش، یا شخصیت علمیش، اینو با خودش برداره برای سر نماز، گم میزنه به نماز، نماز اصلا کلا خراب میشه، اون ارتباطه برقرار نمیشه. دقیقا مثل من کردن کی میمونه؟ شیطان میمونه. اینو باید بذارید کنار، با من علمیت، با من اجتماعیت، با من سیاسیت، همه رو باید حذفش کنی. تو یه عبدی در مقابل خداوند، یه صفری در مقابل بی‌نهایت، یه عاشقی در مقابل معشوقت و سلام، همین. چیز دیگه نبرید اونجا. هیچ معنی از تو ارتباط با معشوق، انسان باید همه منهاشو کنار بگذاره. خیلی هم زشته. فکر کن مثلا یه کسی الان سرهنگ باشه بره خونه به خانومش، به خانم مثلا توقع داشته باشه، من دیدم، آدم عقده‌ای دیدم، میرن خونه فکر میکنه مثلا تو خونه هم چرام سرهنگ این. یادم من اینجوری آدمای اینجوری دیدم. مثلا از بازنش هم قهر میکنه، مثلا اینجوری من باور کنید، میگه بزنش، میگه بشین پاشو. واقعاً بچه‌هاش میگه من یادم یکیش یه بچه‌شو مثلا یه موقعی سکه گفت بچه‌ش گفت برو بشین یعنی دیوار باش این روانی آدم دیگه فکر میکنه تو خونم جناب سرهنگه. آدم که تو خونه نه آیت الله نه جناب سرهنگه نه مرجع تقلید نه استاد نه نمیدونم رئیس جمهور هیچی نیست تو خونه. تو خونه فقط تو یه همسری و یه بابا و سلام تمام، چیز دیگه نیستی و اصلا خوب نیست آدم این منوشو برداره بیاره اونجا، خیلی زشته. حالا تو ارتباط با خانواده زمینیمون ما اگر بخوایم کنار محبوب هامون منامون رو حفظ نگه داریم که اصلا کم میخوره خوب نیست. چه برسه انسان با این منا بیاد پیش خدا که دیگه خیلی بده، خیلی زشته، این باید تخلیه کنه. لذا یکی از اون چیزای قشنگی که همیشه در وجوه نماز میگن، میگن آقا این دستتو که اینجوری میکنی بنداز عقب، همه چیز رو پرت کن عقب، بذار پشت سر همه اون منهاتو، با من حقیقیت با خدا روبرو بشو و تمام قشنگی ها تو حضور قلب، ابتهال، گریه، کسی حال خوش میخواد همینه که همه اینا رو بذاره کنار و با من اصلی تو حرم هم میریم همینطور. اگه تو حرم هم به خدای نکرده کسی مناشو برداره بره توی حرم، افتضاح میشه. راه نمیدن در کوی ما شکست دلی میخرند و بس، بازار خود فروشان زان سوی دیگر است. اصلا نباید من تو برداری بری اونجا. خب برای همین هم در حج میگن همه مناتونو بذارید کنار، احرام ببندید، لباس یه دست بپوشید، هیچ که منی دیگه نداره، حتی دیگه زناتون هم حرامه، شوهراتون هم حرامه، اینجوری احرام اینجوری میشه دیگه. هیچ کس هیچ چیز نیست جز یک انسان. همه منیت های بخش های پایینی ما رو از ما میگیره خدا با احرام، میگه حالا خودت باشه بیا دور خانه. لذا میگه خدا خیلی دوست داره، خدا دوست داره که احب الله، خدا دوست داره که بندش وقت ذکرش چی باشه، این حالت زاری و التماس و درخواست رو داشته باشه. و بعد حضرت میفهمون علت دیگه در بالا بردن دست ها چی هستش؟ حضور قلب هستش. اینکه تو این دست ها ببین احضار و نیه، انسان وقتی دستشو میاره بالا نیتشو میخواد، چون با نیت همراه هستش داره این کارو میکنه، تمرکز بیشتری داره، اون تمرکز و اقبال القلب علی ما قال و قصده، بر اون چیزی که میگه و قصد میکنه. خب یکی از جاهای دیگه‌ای که موضع تکبیر هست عید هاست. در عید ها انسان الله اکبر بگه، اینم خیلی مهمه. ولتکمل العده ولتکبر الله علی ما هداکم ولعلکم تشکرون. خب در تو عید قربان شما برای اینکه شما در تکبیر بگید تا و خدا رو به پاس اینکه هدایتتون کرده به بزرگی بستایید، ولی تو کبر الله علی ما هداکم، خدا شما رو هدایت کرده تکبیر بگید که هدایتتون کرده، ولی علکم تشکرون تا سپاسگزار باشید. سوره بقره آیه 185. در عیدها تکبیر هست که حالا زیاده روایتش، من فقط دو تا شو براتون میخونم از نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم. شاید عید فطر ما تکبیر میگیم دیگه، افطارمون و روز فطر، فطر دیگه ها، گشایش و شکافتن هست. شما الله اکبر و الله اکبر میگید، لله الحمد، الحمدلله علی ما هدانا و له الشکر علی ما اولانا، باز الله اکبر الله اکبر میگید، لا اله الا الله میگید و الله اکبر میگید. همینطور یک سر انسان تو ای تکبیر میگه، موارد شیرینی، موارد شادی، حالا یکی از مواردش هم زفاف عروسی ها تکبیر خیلی خوب هستش. طیب حضرت زهرا سلام الله علیها که میوردن همه تکبیر میگفتن، این خیلی هست که مشایعت عروس با عالی ترین ذکر باشه. چقدر قشنگه این دین ما و ما چقدر خرابش کردیم. عروس رو که میشه با قشنگترین حالتهای انسانی و عرفانی مشایعتش کرد با تکبیر، افراد با فسق و فجور و گناه و معصیت مشایعتش میکنن. زینو اعیادکم به تکبیر، عیدهای خودتون رو با تکبیر زینت بدید. زینو العیدین به تحلیل و تقدیس و تحمید و تکبیر، این روایت دوم هستش. دو عید فطر و قربانتون را با ذکرهای لا اله الا الله، سبحان الله، الحمدلله و تکبیر بیایارایید. ببین تعبیر فوق‌العاده قشنگه، آرایش عید، عیدتون رو بیارایید. خیلی چقدر قشنگه، عید دارید اما این عید رو زینت کنید. با چی زینت کنید؟ با قشنگترین حرفای که در مورد معشوقاتون دارید، معشوقتون دارید. الله، آدم یه ساختمون میسازه میخواد اسم بذاره، سعی میکنه کدوم اسمو بذاره روش؟ اسم کسی یا کسانی که بهشون چی داره؟ علاقه داره. اسم بچهشو میخواد بذاره، از کسایی که بهشون عاشقشون هست رو فرزندش میذاره. روی اشیایی که میخواد اسم بذاره همینطور. مثلا اسم گذاری ها رو بر اساس معشوقهاش انسان انتخاب میکنه. چی بگم در مورد آدمایی که وقتی میخوان روی بچه هاشون یا کسای دیگه اسم بذارن، معشوقشون اینجور چیزها نیست، یا از جمادات یا از گیاهان یا از حیوانات. اینجا هم خیلی روایت هست که من فوق‌العاده روایت زیبا و عالی هستم مورد تکبیر در عید، که من برای شما دیگه این رو کوتاه کردم. خب یکی از موارد از رسول اکرم هست، وصیت اوصا به علی، امیرالمومنین علیه السلام توصیه کرد پیامبر که چی؟ یا علی اذا نظرت فی مرآتر، موقعی که تو آینه نگاه میکنید، یکی از جایی که قشنگ انسان تکبیر بگه موردیست که در آینه نگاه میکنه. فی مرآتر فکبر ثلاثاً، سه مرتبه بگه الله اکبر، دیگه بنویسید خودتون یاد داشتش بکنید دعاشو، و قول اللهم کما حسنت خلقی فحسن خلقی، اللهم فکما حسنت خلقی فحسن خلقی. سه مرتبه بعد که در آینه اوکی سه مرتبه تکبیر میگید، میگید خدایا همونطور که خلقتم را نیکو قرار دادی، خلقم هم نیکو کن، باطنم هم نیکو کن. این دعاها قشنگه و مؤثرم هستا. انسان جلوی آینه بیسته، از خدا خوش اخلاقی بخواد، از خدا اخلاق نیک بخواد، از خدا بخواد که این مار و عقرب های وجودش رو از بین ببره. چقدر مؤدبانه و قشنگه که انسان قرار میگیره جلو آینه و خدا میبینه بندش ازش نیکویی خلق میخواد، زیبایی اخلاق میخواد، که خدا خلق منو قشنگ کن، اخلاق منو آروم کن، این مارها، عقربها، تیزیها، تندیها، این جهنمهای روحی منو از بین ببر. چقدر خوب انسان که این کار رو بکنه، با نیت توجه بکنه، و این مؤثر هست حتما. خب باز یکی از مواردی که تکبیر وارد شده دارید دیگه، بله، از امام باقر یا صادق نقل شده، میفرماید که ازش ترایت متاعا فکبر الله ثلاثا، یه چیزی خاصی بخری سه مرتبه الله اکبر بگو، خواستید خرید. چقدر قشنگه این دین ما، چقدر زیباست این دین ما. فکبر الله ثلاثا، سه مرتبه به الله اکبر بگو اگه یه چیزی رو خریدید. ثم قول، ببین خدا میخواد بگه همه شؤونات شما، حیوانی شما، گیاهی شما باید آمیخته با عبودیت خداوند تبارک و تعالی باشه، برای خدا باشه. قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی لله رب، خرید و فروشتون هم برای خدا باشه، خرید و فروشتون. ثم قل اللهم انی اشتریته التمس فیه من خیرک، خدای اینو خریدم چون خیرتو میخواستم، من به خاطر اینکه خیرتو میخواستم این خریدی که کردم، خدایا من این کالا رو خریدم و در آن جویای خیر و برکت تو هستم. فجعلی فیه خیرا، خدا تو این چیزی که خریدم خیر قرار بده، شر نشه برام. ماشینی خریدید، لباسی خریدید، تلفنی خریدید، خیر باشه برات. اللهم انی اشتریته التمس فیه من فضلک، خدایا من اینو خریدم دنبال فضل تو بودم، جویای فضل تو بودم. فضل یعنی خیر و برکت بیاد دیگه، ها، فضل اضافه از زیادی است دیگه. فجعلی فیه فضلا، خدایا در این خریدی که کردم فضل قرار بده. ببین چقدر جالبه واقعا این دین ما، چقدر قشنگه که انسان خریدشو مبارک میکنه. اللهم انی اشتریته التمس فیه من رزقک، خدای من اینو خریدم دنبال رزق تو بودم، خریدم که جویای رزق و روزی تو هستم. فجعلی فیه رزقا، در این برای من رزق قرار بده، رزق من رو تو این قرار بده. ثم اعد کل واحدت منها ثلاث مرات، هر کدوم از اینا رو سه مرتبه خدا من حضرت می فرماید این رو بگه. خب پس موقع خرید چی میگیم؟ سه مرتبه. خدای من خیر تو میخوام، فضل تو میخوام، رزق تو میخوام، توی این برای من خیر و فضل و رزقت رو قرار بده. کافی ان ابی حمزه رأیت ابا عبدالله، دیدم امام صادق علیه السلام رو که چی؟ یحرک شفتیه حین اراد ان یخرج و هو قائم علی الباب. تم در ایستاده و امام علیه السلام دهانش رو تکون میداد. یعنی رأیت که تو حرک شفتیه که حین خرجت، من دیدم لبت رو داری تکون میدی. آقا چیکار میکنی؟ چی میگفتی؟ فهل قلت شیئا، چی میگفتی؟ این موارد تجاوز دیگه ها، چی داشتی میگفتی؟ تو رو خود نداشتی به چی فکر میکردی؟ دیدی بعضی ها رو الان داشتی به چی فکر میکردی؟ بگو به چی فکر میکردی؟ آه؟ قال نعم ان الانسان اذا خرج من منزله لهی قال حين يريد ان يخرج. بله، انسان وقتی که میخواد از خانش خارج بشه، اون موقعی که میخواد اراده داره که خارج بشه، بگه الله اکبر الله اکبر ثلاثه، بالله اخرج، بالله اخرج و بالله ادخل. چقدر قشنگه، سه مرتبه انسان موقعی که میخواد خارج شه، اینو خیر و برکت میاره دیگه، خیلی از حوادث رو از انسان دور میکنه. انسان با خیر و برکت و تکبیر از خونه خارج بشه، خب بالله اخرج و بالله ادخل، با خدا خارج میشم، با خدا داخل میشم، علی الله اتوکل، بر خدا توکل میکنم، سه مرتبه. خب اللهم افتح لی فی وجهی هازا به خیرن وقتم لی به خیرن و قنی و قلی شر کل دابتن انت آخذون به ناصیت ها این ربی علی صراط مستقیم، که بخشی از قرآن هست البته. این لم یزل فی زمان الله عز و جل حتی یرد الله الی المکان الذی کان فی. چقدر قشنگه این. از شما اخونه میخواید بیرون، بعضی اینجوری هستن، استراب خیابون و ترس دارن، میخوام برن مسافرت، ترس دارن نکنه توی سفری بلای سرم بیاد، نکنه اینجوری بشه، نکنه هم دمه در وایس تمام کن، بیمه کن، برو پای کاش دیگه، کاملا راحت برو بیرون که راحت هم برمیگردی. سه مرتبه بیس این دعا رو بخون، حالا از اینجا خودتون دیگه بنویسید سه مرتبه رو. سه مرتبه خب چی میگی؟ سه تا الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر، سه مرتبه، بالله اخرج و بالله ادخل و علی الله اتوکل، سه مرتبه. خدایا اون یکی دو آخرش یه مرتبه است دیگه. خدایا اللهم افتح لی فی وجهی هازا به خیر، خدایا من این در را به خوبی بر من بگشا. اللهم افتح لی فی وجهی هازا، این در رو که میخوام باز کنم با خیر بازش کنم، میخوام برم بیرون، در رو که میخوام باز کنم از خونه برم بیرون. خب وقتم لی به خیرن، به خیرم ببندش، که حالا دارم در رو میبندم و میرم، به خیر بسته بشه دیگه انشالله. چقدر ما دینمون کامله، کجا دارید برای تک تک حالتهای شما یاد خدا، ذکر خدا، همراه معشوق بودن، همراه محبوب بودن، قاعده مند بودن، برای همه چیز شما قاعده و فرمول دارم. آدم لذت میبره از این دین، از این خدا، از این ائمه. و قنی شر کل دابتن انت آخذون، خدایا منو حفظ بکن از هر موجودی که اختیارش دست توه. انت آخذون به ناصیتها، حیوانات، موجودات، همه چیز در اختیار خدا هستن. شر هر موجودی که تو در اختیار توست از من دور کن. به 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 به. حالا برای کسی میخواد از خانه خارج بشه، نگرانی دارید، نمیدونم هست، ما آیت الکرسی میخونیم که عظیمترین ذکرها و حرص هاست آیت الکرسی، صدقه دادن، حرص خوندن، نمیدونم چهار قول، آیت الکرسی، سوره حمد، اینا خیلیه. یا وقتی باز میگردیم، باز داریم سه مرتبه، میخواد برگردید خونه، الان میخواد سالم برسید، سه مرتبه توحید رو خوندن، اینا خیلی قشنگه. حالا اینم از اون دعاهای فوق‌العاده زیبا هستش. خب این انت آخذون به ناصیتها، این ربی علی صراط مستقیمی که بخشی از آیه قرآن هستش. حالا وقتی اینو خوند، لم یزل فی زمان الله، این دیگه برای همش تا آخر همیشه تو زمان خداوند هست، در حفظ الهی هست که خدا نگهش میداره، خدا زامنش میشه، فی زمان الله خدا زامن برگشتنش میشه، حتی یرده الی المکان الذی کان فی، تا اینکه خدا برش میگردونه به همون جایی که قبلا بوده. خب این تفسیر از امیرالمومنین هم هست که درباره تکبیر هست، الله اکبر القاهر للازداد. در واقع یکی از معانی فوق‌العاده زیبایی است که امیرالمومنین علیه السلام از درباره الله اکبر گفته. الله اکبر القاهر للازداد، خداوند غلبه میکنه بر ازداد. اینجا در ترجمه نوشته که بر حریفان چیره است. این تعریف کاملی نیست، ترجمه کاملی نیست، خوبه، ولی قاهر للازداد یعنی اون متضاده ها، ازداد جمع زد هاست، خداوند بر همه اونها، بر هر چیزی که ازداد هست قهر و غلبه داره. خیلی وقتا مثلا شما فرض فرمایید که توی شرایط انسان قرار میگیره، به طور طبیعی باید طبق قانون طبیعی شخص بمیره، ولی اتفاق نمیفته، باید خفه بشه ولی نمیشه، یعنی آب باید خفه کنه شخص رو ولی نمیکنه، ضربه باید میکشتش ولی این کارو نمیکنه، آتش باید میسوزوندش اما نمیسوزونه، خداوند مانع میشه، قاهر هستش، میتونه جلو این چیزها رو بگیره. گاهی وقتا تصادفایی هستش که شخص میکنه به طور طبیعی، وقتی این تصادف شما میره با تمام سرنشینان اون ماشین کشته شده باشن، ببینید هیچ اتفاق خاصی نیفتاده. خدا به عوام، برای همینم انسان باید از این کمک بگیره، به عوامل طبیعی، در غلبه بر عوامل طبیعی موقعی لازم هست غلبه بکنه، ذکر بگه، سردشه ذکر بگه، فشار بدنی داره ذکر بگه، الله اکبر بگه، که خدا میتونه به همه اینها چیکار کنه، اینها رو از بین ببره و غلبه کنه. شرایطی هست که به طور طبیعی نمیشه تحملش کرد، تکبیر خیلی زیباست برای این کار که خدایا از قدرت تو استفاده میکنم برای غلبه بر ازداد، برای مقابله ها، برای تقابل ها، برای ضربه ها. این الله اکبر خیلی زیباست. المتعالی عن الانداد، خداوند همتا نداره، متعالی است، ولو بالاتر از این هستش که همتا داشته باشه، چون یکی یکتاست. وقتی که وحدت حاکم هست بر خدا، یعنی خداوند واحده، احدیت داره دیگه، بر هستی انداد معنا نداره. المتفرد و بالمنت على جمیع عباد، فقط این خداست که بندگان همه تنها رهین منت اویند، یعنی هر کس هر نعمتی که واقعا داره بهش میرسه، از سوی هر کس هم که برسه، در واقع ما وامدار کی هستیم در اصل؟ خب برای همین هم در شرک این هستش که نگید اگه فلانی نبود، اگه شما نبودید، این کار غلطیه، بلکه میگیم چی؟ خداوند به وسیله فلانی این کارو کرد، خداوند به وسیله شما از ما این مشکلات رو برطرف کرد، الحمدلله که خدا به وجود شما این مسائل رو از ما برطرف کرد، شکر خدا یادمون نره، همه چیز مال خداست. در واقع یه موقعی نگید اول خدا بعدم شما، این کار غلطیه، اول خدا دوم خدا، همش هم خدا، فقط خدا، فقط خدا. والله اکبر المحتجب بالملکوت والعزه، وای 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 چقدر اینا قشنگه، خدایی که با ملکوت و عزتش حجاب گرفته، در حجاب پادشاهی و عزت است. خب در ملکوت حجاب گرفته یعنی چی؟ در ملکوت حجاب گرفته، چون الان ملکوت از ما چیه؟ در حجابه دیگه، بله، ما فقط ظاهر رو داریم میبینیم، باطنی که داره کار رو انجام میده، گل و میرویاند، اون باطن رو ما نمیبینیم، دستی که داره کار رو انجام میده. افرعیتم ما تمنون انتم تخلقونه ام نحن الخالقون، اون منی که شما امنا میکنید، شما میکنیدش یه بچه، میسازیدش یا ما داریم میسازیم؟ چطور حالا خانم دکتر یادمون رو ازش بگیریم، انشالله اردوی بعد فراموش نکنیم، جریان سیر یک نطفه رو تا بچه میشه فوق‌العاده خوب است. حالا خوب خود خانم دکتر چون تخصصشونه هست بیان توضیح بدن برای ما که این بچه چجوری این نطفه حرکت میکنه تا لقاح صورت میگیره تا میشه یه بچه، کی داره این حرکت و این سازندگی ها رو انجام میده، یه بچه کامل ساخته میشه و طراحی به اون بی‌نظیری انجام میشه. خدا میگه شماها دارید این کار رو میکنید، شما میتونید این کار رو بکنید، یا ما داریم این کار رو انجام میدیم. افرعیتم ما تحرسون انتم تخلقون تحرسونه ام نحن انتم تزرعونه ام نحن الزارعون. گیاهی که شما میکارید توی خاک، کی اینو میکندش؟ یه درخت، یه میوه به اون قشنگی درش میاره. شما ها عرضه دارید همچی کارایی بکنید؟ توانش رو دارید همچی کاری کنید؟ علم و تخصصش رو دارید؟ حیات میتونید بدین؟ کی داره اینو میآفرینه؟ این حیات، این زیبایی، این چینش، این برش تو برگ‌ها، تو میوه، این چینش کار کیه؟ بعد کسی بگه من اصلا خدا رو قبول ندارم، این احمقانه ترین حرفه، این اناده. حق داره که خدا کسی که نمیبیندش و کوره، کور محشورش کنه و برای همیشه بنزش توی جهنم. آدمی که بدیهی ترین چیزها رو رد میکنه، لج میکنه، اناد داره، بدیهی ترین چیز رو میگه من نمیبینم. و من کان فی هذه اعما فهو فی الاخره اعما. هر کس تو این دنیا کور باشه اونورم کور محشور میشه، کور نسبت به حقایق. به این بدیهی، به این بدیهی شما این سالون رو نگاه کنید، باورتون میشه یکی از چیزایی که تو این سالون هست تصادفی اومده اینجا قرار گرفته باشه؟ یه آجرش، یه آینه است، یه چراغش، یه لامپش، هیچ کسی این کارو نکرده، خودش تصادفی لامپ اومده رفته رو دیوار نشسته. چیز ساده، 300 تا صندلی دیگه، هیچی نمیده این صندلی ها رو درست بکنه بیاد اینجا بچینه. بعد یه دفعه بگیم یه میوه، یه درخت با اون پیچیدگی که بی نهایت پیچیده تر از پیچیدگی صنعت های بشر هست. صنعت بشر مثلا یه پیچیده ترینشون یه سفینه فضایی، یه هواپیماست، یه کامپیوتره، میره همه یاد میگیرن میتونن 10 برابر بهتر از اونشو بسازن. کدوم یک از مخلوقات خدا رو بشر میتونه بسازه؟ کدومشو؟ یه دونه دانه میتونه بسازه؟ خداوند میگه شما یه مگس میتونید درست بکنید؟ یه مگس. میگه شما یه مگس نمیتونید بیافرینید. بعد خدا جالبه میگه یه مگس اگه از شما یه چیزی ببره نمیتونید بگیرید ازش، دستتون نمیرسه، قد عاجزید شما. بعد آدم میاد یه دفعه ادعاهای وحشتناک میکنه، ادعاهای بزرگ. خب این ملکوت داره کار میکنه، خداوند احتجاب داره به ملکوت و عزت خودش، در حجاب هست. ولی میگه تو حجابه، ولی میتونی ببینیش که تو حرکت رو دارید میبینید، کره رو دارید میبینید، سر کیهان، کهکشان، همه دارن حرکت. کی داره حرکت میده همه اینها رو؟ یه چیز به شما بگم، شما مثلا میگید الان یک چیزی که از معجزات علمی قرآن حرکت خورشیده. بشر تو همین چند سال پیش فکر میکرد خورشید ساکنه. خب تو منظومه خورشید ساکنه، سیاره دنبالش میاد، یعنی زمین و مریخ و مشتری و عطارد و اینا دنبالش هستن. قرآن میگه و شمسو تجری لمستقر لها. خورشید که اینجوری وسط هست داره حرکت میکنه، ساکنه، این خودش تجری داره میره به سمت مقری که براش در نظر گرفتیم، هدفدار داره حرکت میکنه. خب شما نگاه کنید وقتی خورشید داره حرکت میکنه، خورشید کجاست؟ خورشید تو بازوی کهکشان راهه، یکی از بازوهاش، یه جاشو دید دیگه چقدر کوچولو بود. وقتی خورشید داره حرکت میکنه یعنی چی داره حرکت میکنه؟ کل منظومه راهه شیری. بعد شما شبا که تو آسمون نگاه میکنید، الان هزاران سال شما شبا که تو آسمون نگاه میکنید، تابستونا به خصوص کهکشان راه شیری، خب معلومه همه میبینیمش دیگه تو قسمت نورانی آسمان. اونور کهکشان هم که ما داریم همه رو میبینیم، با چشم عادی داریم میبینیم. این همه ما خوشه پروین میبینیم، دوب اکبر میبینیم، دوب اصغر میبینیم، خیلی چیزای دیگه داریم میبینیم، چیزایی که در منظومه در کهکشان ما نیست، ولی همیشه ما اونو میبینیم. پس وقتی این داره حرکت میکنه کهکشان با این عظمت، دیدی که چقدر عظمت داشت؟ کل کیهان داره حرکت میکنه. کجا داره میره این با این؟ کل کیهان داره حرکت میکنه با کهکشان های دیگه. چون ما همیشه وقتی که داریم کهکشان های دیگر نسبت به کهکشان راه شیری مقایسه میکنیم، نسبتشون و فاصله شون ما چیه؟ ثابته. چه خبره؟ چه خبره این حرکت؟ کجا میره این؟ کجا سیر میکنه؟ کی با کدوم قدرت داره اینو حرکتش میده، اینا رو میبره این ور اون ور؟ چقدر قوت میخواد، چقدر قدرت میخواد، چقدر نظم میخواد که شما ثانیهش رو حساب میکنید، هزارم ثانیه حرکت اینا رو حساب میکنید. اشیا به این بزرگی، اونم با اون سرعت سرسام‌آور، سرعتش خیلی سرسام‌آور، زمین وقت داره حرکت میکنه، خیلی سرسام برای این سرعت حرکت زمین، نه به دور خورشید، اون که هیچی، این حرکتی که دارم میکنم 5 تا حرکت داره، حرکتی که داره میچرخه، حرکت وضعی و حرکت با منظومه با کهکشان، چقدر سرسام برای این حرکت، ولی فوق العاده دقیق که شما باش ساعت تنظیم میکنی، باش ثانیه هزارم ثانیه حرکت میکنی. کی داره این حرکت میده؟ قدرت ما نمیبینیم که کسی داره حرکت میده. بعد ما غیر از حس، دقت کنید، غیر از حس بقیه قسمتامون ملکوتیه و راه داریم بهش. ما غیر از حسمون کدوم بخشمون دیدنیه؟ خیالمون دیدنیه؟ امورات وهمیمون، عشقای زمینیمون دیدنیه؟ نه. معقولاتمون، علوممون دیدنیه؟ نه. پس یعنی چه من باید ببینم چون نمیبینم؟ پس به یک کسی بگیم این چیزی هم که تو میگی من عاشق شدم، دوست دارم، بابام خوشم میاد، دلم برای پدرم، مادرم، بچم تنگ شد، دروغه. این اصلا وجود نداره. مگه ما یه حسمون فقط همین محسوس، محسوسات باش سر کار داریم، همین. بقیه چیزایی که داریم باش زندگی میکنیم هیچ کدوم دیدنی نیست، لمس کردنی نیست، ولی از محسوس دیدنی و لمس کردنی دیدنی تره و محسوس تره برای ما، جدی تر و حقیقی تره. المتوحد بالجبروت والقدره. به 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 به، چقدر زیباست. ترجمهش رو اینجوری کردن: در شکوهناکی و قدرت یگانه است. بالجبروت والقدره، المتردی بالکبریاء والعظمه. راجب اینا تو اردوهای قبلی هم صحبت کردیم، کبریا چیه والعظمت و ازاری، الکبریا و ردایی و العظمت و ازاری. ردای من کبریاست، عظمت ازار منه، روپوش من کبریاست، زیرپوش من چیه؟ عظمته. الله اکبر. مفهوماشو تو اردو گفتم که شما چطور پرده رو، ردا رو که برمیداری یه زیرپوش طرف پوشیده دیگه، عظمته. چطور شما وقتی که پرده برمیداری از کبریای الهی و خوب کار میکنی به عظمت میرسی. یه اتم رو وقتی میشکافی میرسی به کجا؟ میرسی به عظمت. وقتی به نوترون و پروتون میرسی، میرسی به عظمت. اسرار رو که کشف میکنی میرسی به عظمت. والله اکبر المتقدس و به دوام سلطان. به 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 به، بزرگ خدایی که به پایندگی سلطنت مقدس است. نه دیگه فرصت نمی‌کنیم این المتقدس و به دوام سلطان، سلطنتش دائمی است. خداوند تسلطش و سلطنتش بر همه اشیا و امور دائمی است. ببین چقدر قشنگ میگه. خدا یه دفعه بی نهایت موجود رو خلق میکنه از خودش، از خودش. دقت کنید. ببین آسمون زمین چجوری انفجار پیدا کرده تا اومده. و هیت دخان دیگه، سوره دخان، از آسمان و زمین میفرماید چی؟ یا گاز بودن، که الان خب میدونه همه میگن گاز، این کلمه گاز 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 که هی شنیدی توی ترجمه داشت انگلیسی میگفت. این دخان رو چجوری خدا به وجود آورده؟ دود رو چجوری به وجود آورده؟ داستان داریم. ما تو هیئت اسلامی خیلی شگفت انگیزه، هیئتی که مبتنی بر آیات الهی و روایات است. معصومین اینها رو خیلی زیبا باز کردن، این آفرینش آسمان ها رو مرحله به مرحله چجوری شده، فوق العاده است. ان شاء الله امام زمان بیاد بهمون یاد بدن اینجور چیزا رو، علم رو بر انجام این خلقت آسمان و زمین چجوری انجام شده. خب امام زمان علیه السلام ظهور کنه فقط بهمون یاد نمیده، بهمون نشون میده، میبره نشونمون میده، میبردمون کرات مختلف نشونمون میده، تک تک ماها رو میبره کهکشانهای مختلف، یه پات زمین، یه پات تو تمام کهکشانهاست، به هممون نشون میده. امام زمان انقدر بزرگمون میکنه. امام زمان بزا بیاد انشالله برای فرجش صلوات بفرست. اللهم صل علی بی نهایت انفجار ایجاد کرده، آفریده، میگه همه تون بید حساب همه تونو دارم. لا رتمن ولا یا بسن الا فی کتاب مبین. حساب تک تک اتم ها و الکترون ها و نوترون ها و پروتون ها دارم. یه دونه تون از دست من در نمیرید، یه دونه تون از حضور من غایب نیستید، هیچ جا از حضور من و از محاسبات من غایب نیستید. و جالب اینجاست که میگه چی؟ کل شیء احسیناه فی امام مبین. نقش مسئله اعلی نگاه کنید، تمام مخلوقات من محاسباتشون تو یه نفر انجام میشه و اون امام زمان. تو یه نفر، یه نفر هست حسابدار تمام ذرات عالمه، محاسبش، تدبیرش، نقش چریزیش با این یه نفره. و برای همین شب قدر که ملائکه و روح میان برای تقدیر، تقدیر دیگه، شب قدر، شب اندازه همه این مخلوقاتی که شما تو این تصاویر دیدید که یه ماهی چقدر گیرش بیاد، چند روز عمر کنه، چند تا بچه بساد، چند تا زنده هستن، چند تا زنده نیستن، این دقت کنید. یه ماهی، یه الکترون، یه تکلیف تمام ذرات عالم مشخص، محاسبه تک تک این ذرات تو امام زمان. امام زمان یعنی کی؟ امام زمان یعنی کی؟ خدا داره گزارش میده از حجت خودش. کل شیء احسیناه فی امام مبین. و دیگه شما تعجب نکنید که یه شاگرد دست چندم این امام زمان میگه چی؟ اگه عرش خدا رو 1,000,000 برابر کنن تو سینه من جا میگیره، تا اونجا راه دارم، همشو دارم. یه شخصی مثل ستاشم حداد بگه که من بهتون خبر میدم آسمون و چهارم چه خبره. چجوری این همه کار برای ما گذاشتن و ما داریم دنبال بازی هستیم. والغالب و بالحجت و البرهان، خدا به همه بندگانش غلبه داره با دلیل و استدلال و مقوله های علمی. همین آیاتی که الان خوندم براتون، خدا میگه هیچ کس از نمیتونه توی برهان بر من غلبه بکنه. من حجت های خودم رو با برهان برای قانع کردن عقل هر عاقلی و هر متفکری تو قرآن آوردم. اگه کسی میتونه این براهین من رو رد بکنه بیاد رد بکنه. و جالب میگه کسی میتونه همه دنیا جمع شید، جنها رو هم به کمک بگیرید، اگه تونستید یک کتاب مثل این کتابی که من فرستادم بیارید، اگه تونستید 10 تا سوره مثل این بیارید. بعد میگه فعتو به صورت من مثل این کنتم صادقین، یه سوره بعد او شهداکم من دون الله ان کنتم صادقین، برید یه سوره از این سوره هایی که من براتون فرستادم، اگه تونستید جن و انس جمع شید یه سوره بنویسید. الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر. من غلبه دارم در برهان، هیچ کس نمیتونه. و نفاذ المشیت فی کل حین و عوام، اون مشیتش، خواستش همیشه و همه جا و هر زمان جاری هستش، هر کاری بخواد میکنه. و ما در تمام این مراحل نظام خلقت با مشیت دائم الهی سر و کار داریم. خب سه مرتبه همه با هم تکبیر میگیم. الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر. والحمدلله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.